عصر دوشنبتون سرشار از شادی و آرامش باشه دوستان. به ساعت 18:30 رسیدیم. دعوت میکنم از شما عزیزان برنامه استودیو 8 رو بشنوید که حاصل تلاش همکاران برنامه ساز من در این گروه برنامه سازی است. با هم بشنویم.
کی گفت استودیو 8؟
رادیویی که توش استودیو 8 هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو 8.
استودیو 8.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی 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 خوش اومدین به استودیوی خودتون. امروز هم مثل هر روز قدم رنجه فرمودین، منور فرمودین، صفا آوردین به قدیمی ترین استودیوی رادیو. وقتی میگم قدیمی ترین استودیوی رادیو اصلا دلم میلرزه، انقدر دوستش دارم. اگه خونه این و با خانواده که هیچی، ولی اگه خونه نیستین و توی مکان عمومی نبینم ماسک نداشته باشین، کاش میتونستین ما رو ببینین. ولی حتی صدای استودیو 8 هم شما از پشت ماسک میشنوین. این ماسک هم خیلی مرتب کنم، خواستیم عکس یادگاری بگیریم درست بشه. افسر بورس و ای بابا، ساعت معاملات تموم شده. باور کنید از امروز ساعتش تغییر کرد. البته این چیزا مربوط به ما نیست. دانش آموزه قشنگم فردا کارت ورود به جلسه کنکورتون رو میتونید دریافت کنید. اینم زیاد به ما مربوط نیست. البته یهو دیدین همینجوری یکی بعد از دیگری کشورها دارن اعلام میکنن که واکسن رو پیدا کردن. حداقل یه ذره با فاصله بگین آدم باورش بشه. من که تا اطلاع سانبی دست از این ماسک بر نمیدارم. صدای ما رو تا اطلاع سانبی از پشت ماسک بشنوید لطفاً. فکر کنم صدا قشنگ‌ترم هست. میدونستین ساعت 6:30 عصر که میشه باید تلویزیون رو خاموش کنید، گوشیتون رو بذارین تو اتاقون وری، به همه بگین ساکت باشن، به ماشین بغلی بگید بوق نزنه، همه سرصداها رو متوقف کنید؟ بله، چون که استودیو 8 شروع شده. نمیدونین چه خبر امروز؟ شهر فرنگ از همه رنگ، بشین و بشنو، اومدم شهر فرنگیه. چه شهر فرنگ و سیر و سیاحت میکنی، بهت بگم که فرزام رنجبر میخواد تقویم هنرمندا رو ورق بزنه.
همونطوری که گفتم 27 مرداد ماه سال 1319 استاد محمد غفاری، ملقب و معروف به کمال الملک، در نیشابور درگذشت.
بیا این طرف بازار، خبرای خاص هنری در دنیای خاص مجازی با شیما شیرازی.
عزیزم من دعوا نکرده، من تو فیلم بازی کردم، همه از من یک آدم عصبی، بد اخلاق، بد تینت از من ساخته شده.
خونه دار و بچه دار، زنبیل و بردار و بیار، زهرا ناظری این طرف ایده آورده واسه سرگرمی بچه هامون.
یه عروسک ساده یا چند عروسک ساده بسازیم و بعد از اون داستان با بچه ها بازی کنیم.
اینم سهیل مقیمیه که داره گوشه به گوشه موسیقی ایرانی رو نشونمون میده. اونم امروز در گوشه اصفهان میخواد چرخ بزنه این جوون رعنا.
خیلی از ترانه های ماندگار کشورمون در بیات اصفهان ساخته شده.
یه دونه از اون فیلمای درجه یک بهتون معرفی میکنه. این مصطفی محمودی از اون آماتورا نیست، از اون حرفه‌ای سینماست.
شوری گذاشته که جرأت تباه کردنش را ندارم.
از رادیو نمایش خبر تو شهر فرنگ بیای بتر، یه برنامه خیلی خیلی خوب میخواییم برای شما معرفی کنیم. ویژه ویژه است.
قسم خودم که برماه ما ویژه کرم سلسله ی آن علی را.
حالا بیاییم طرفتر، یه مهمون با صفا داریم از تئاتر خیابونی برای بچه هایی که خاک صحنه رو کف خیابون خوردن. این طرفترش هم یه عالمه خبر و نقد و نظر از دنیای هنر و خلاصه این جور چیزا که شما دوست داری شنوندش باشید. بیا شهر فرنگ از همه رنگ. و بعد داشتم میگفتم که یعنی اصلا این شهر فرنگی منو یاد اون بچه نه بسنه من نمیخوره که بهتره که شما از این استودیو تکون نخورید و همینجوری با ما باشید.
ای بابا منم همینجوری بود زدین، یک ساعت نشستم وقتمو تلف کردم این کتابه رو خوندم به امید اینکه برسه به جای جذابه.
یعنی چی؟ شما اولا سلامت کو، بعدم هنوز دو روز نیومده سر من داد و بیداد میکنی، بعد میگن خان میخواست به این جوانترا میدون بده. یعنی چی وسط اعلام سرخط خبر شما میپری وسط حرف من؟ تا کجا میخوای این خرابکاریاتو پیش ببری؟ اصلا نمیخوای تمامش کنی؟
بابا شما تا کی میخواین شعار بدین خانم؟ این بودون کتابی که میگفتید از دیدن 100 تا فیلم هیجانش بیشتره؟ این بودون همه ذوق و انگیزه که به من دادید بشینم این کتابو بخونم؟
اولا سلام،
اعصاب واسه آدم نمیذارین که. علیکم سلام.
ببین جوونی اعصاب ندارم یعنی چی؟ دوبا من درست حرف بزن ببینم چی شد. این کتاب چشو ببینم. چش کتاب به این خوبی؟ تا کجاشو خوندی؟
تا آخرش، همشو خوندم دیگه.
واقعا همشو خوندی یه شبه؟
یعنی الان من شبیه کسی هم که داره شوخی میکنه؟
شوخی که نه، ولی معمولا راست نمیگی مگه اینکه خلافش ثابت بشه.
خانم این دیالوگ مال این سمنه نبودش.
آها.
بعدش هم الان واقعا راست میگم، همشو خوندم.
آها نه. خب دیگه
چی؟
بعد خوشت نیومد؟
نه خیر، نه تنها خوشم نیومد، بلکه خیلی بدم اومد.
آ چرا آخه؟ ببین قصه به این دل انگیزه، من انقدر دوست داشتم این کتابو بخوندم، حتی فکر کنم یه 8 9 باری خوندمش. من اصلا باورم نمیشه یکی از این کتاب خوشش نیاد اصلا.
واقعا به نظر شما باید اون دختره رو اینجوری میکشت؟
دختری که خودش مرد.
نه خیر، نویسنده بی سواد این کتاب کشته.
آها اون لحاظ.
بله.
خب داستانه دیگه. اتفاقا معذرت من گره گشایی خوبی بود.
گره گشایی به چه درد من میخوره؟ یه شخصیت به درد بخور نمیشد، اونم زد کشته.
ای بابا میگم که یه مقدار نقدی که داری به این کتاب غیر حرفه‌ایه. این که نشد عیب که شما روی یه اثر هنری میخوای بذاری که
چرا
نمیشه.
نمیتونم من به عنوان مخاطب نمیتونم نظرمو بگم.
چرا نظرتو حتما میتونی بگی، ولی یه جوری نگو که انگار خیلی تخصصی داری نقدش میکنی. اصلا میدونی آدم باش
تخصصی اصلا مهم نیستش که. نظر من مهمه. بله. منم که بعد از این کتاب خوشم بیاد به چهار نفر دیگه هم بگم برن بخرن. نقد تخصصی به چه درد نویسنده میخوره آخه؟
حالا اینم واسه خوشم تو حرفیه ها، یه حرف درست زده باشه اینه، ولی قطعا نقد تخصصی هم به درد نویسنده میخوره. هر کدوم از این نظرها جایگاه خودشو داره جوان.
نه خیر اشتباه میکنید خانم، نقد تخصصی هیچ جایگاهی نداره، هیچ دردی نمیخوره.
وای باز شروع نکن حرف بی منطق زدن. آقا
من بی منطقه؟ الان شما بگید کدوم یک از این فیلمایی که خیلی خوب فروختن منتقد ازشون تعریف کردن؟
خیلی فیلم ها بودن، از همین جدیدا بخوام بگم اول یک روز دیگه.
واقعیتو قبول کنید خانم، نقد تخصصی فقط واسه پر کردن مجله و این چیزاست.
ببین اون کتابو منو بده. نه بده این کتابو بیاد این ور، بده من بده من. اصلا توقع نداشتم که خوشت بیاد ازش.
باید میفهمیدم کسی مثل شما امکان نداره کتاب به درد بخور پیشنهاد بده.
بله. شما اصلا برو همون فیلمایی رو ببین که اصلا به درد نمیخورن. اصلا شما نمیخواد کتاب بخونی، اهل مطالعه نیستی.
باشه شما هم برین همون نمره منتقدا رو
بزنید. عجب آدمی. با حرف بی منطق زدن که حساب کتاب نداره که، هر چی دلش میخواد میگه، یه جونی هم میگه با یه اطمینانی هم میگه که انگار شاید و مدرک داره. به نظر منم نقد تخصصی منتقدا مهمه، ولی خب نظر و نقد مخاطبایی که شایدم تخصصی نظر ندن هم میتونه مهم باشه، اون هم جدا حسشون رو میگن در مورد یک اثر هنری. نظر شما چیه؟ به نظر شما برای یک اثر هنری مثل حالا فیلم یا کتاب نظر مردم و مخاطبا مهمتره یا نظر منتقدای حرفه‌ای؟ اگه با من موافقین 3075، اما اگر با صدرا موافقین که میگه نظر منتقد اصلا مهم نیست، من میگم مهمه، صدرا مثل همیشه مخالفم میگه مهم نیست، 3391 4142. لطفاً زنگ بزنین. ضمناً شمایی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون الان دارین صدای ما رو میشنوین، دیگه خودتون بلدین دیگه، پایین صفحه پخش برنامه گزینه ارسال نظر وجود داره. شما میتونین پیام متنی یا صوتی یا حتی تصویری رو همین الان برامون ارسال کنین، نظرات شما رو هم میبینیم، میخونیم، منتقل میکنیم.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو پر کن، تا چه برگی کاهی، عشق 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 تو بر نویزم بنویسم چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
بله، امروز دوشنبه 27 مرداد تابستانی، یه روز خاص و منحصر به فرد. امروز دیگه تکرار نمیشه، نکردیم نیست، گشتم نبود. هر سال یه 27 مرداد داریم، ولی این 27 مرداد کجا؟ 27 مرداد سالای پیش کجا؟ تازه 27 مرداد سالای آینده که دیگه اصلا ازش نپرسین. همین الان میخوام بریم سراغ فرزام رنجبر، ببینیم تو تقویم روز 27 مرداد برامون چی پیدا کرده.
سلام، امروز 27 مرداد ماهه و امروز هم قراره بهتون بگیم که کی به دنیا اومده و کی متاسفانه از دنیا رفته. اجازه بدید به احترام جایگاه استاد کمال الملک اول یادی داشته باشیم از ایشون. همونطوری که گفتم 27 مرداد ماه سال 1319 استاد محمد غفاری، ملقب و معروف به کمال الملک، در نیشابور درگذشتند. محمد غفاری یکی از مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت‌های تاریخ هنر معاصر ایران به شمار میاد. ایشون توی خانواده هنرمند و سرشناس در روستایی در نزدیکی کاشان به دنیا میاد.
ایشون با کشیدن یک اثر کله از درخت سپیدار تزرکوه کله، پدر رو مجاب میکنه که ایشون در سن 12 سالگی به سمت تهران ببرن و در داروخانه تهران مشغول آموزش نقاشی بشه. در اونجا با کشیدن اثر رئیس دارالفنون ناصرالدین شاه مجاب میکنه که ایشون رو به استخدام دربار دارن.
توی سال 1276 خورشیدی کمال الملک برای تحصیل به اروپا میره و بیش از 3 سال توی فلورانس، روم و پاریس در موزه ها و مجموعه های هنری شروع به رونگاری از نقاش های معروفی مثل رامبراند میکنه و این باعث میشه که پرسپکتیو رو به اون شیوه به خوبی یاد بگیره. نقاشی های مثل تالار آینه، زرگر بغدادی و میدان کربلا جز مهمترین آثار کمال الملک هستند.
استاد کمال الملک 170 اثر کم‌نظیر خلق میکنن که معروفترین اثر استاد تالار آینه هستش که به گفته خودشون 5 سال در کشیدن این اثر مرارت کشیدن و به عنوان پایه‌گذار پرسپکتیو در ایران لقب میگیرن.
چه کرده ای استاد؟
کاری ساده، قطری از جان و مایه گذاشتم.
نقش مهم کمال الملک در دربار و تأثیر زیاد اون توی تاریخ ثبت شده.
اولین اعلامیه‌های مربوط به آزادی انسان و حاکمیت قانون رو ایشون میاد در تهران نشر میده.
قلم به دست گرفته در دفاع از مشروطه به معارضه با ولی نعمت خود برخواسته. کم کم خودشان را امیر کبیر تصور میکنند.
ای کاش بودم یا ایشان زنده بود. ایران همیشه به امیر کبیر بیشتر نیاز دارد تا کمال الملک.
روحشون شاد و یادشون گرامی. اما امروز تولدم داریم، تولد یکی از ستاره های دهه 70 سینمایی ایران که هنوز هم توی نقشه‌ای که بازی میکنن خوش میدرخشن. بیژن امکانیان. بیژن امکانیان توی 27 مرداد 1332 به دنیا اومده. کجا؟ توی آبادان. آبادان هم که دیگه میدونید همه خونگرم و پر انرژی.
بفرما مهندس، اون حرفا همش بازی بود. اینجا تهرونه، اگه بازی بلد نباشی کورت پس مرکز. تو تازه واردی، چون دفعه اوله تو هیچ کاری باهات ندارن، دو تا پیشرسی کوچولو بهت میزنن بعدم میگن خوش اومدی. پس فکر کرد چیه؟ تو اصلا میخوام بدونم نگران چی هستی؟
هیچی.
نه فرض میکنیم نگرانی، میخوام بدونم نگران چی هستی.
بیژن امکانیان رو همونطوری که گفتم بیشتر با فیلم‌های دهه 60 و 70 می‌شناسیم، زمانی که یکی از ستاره‌های اصلی سینمای ایران بود. فیلم‌های مهمی مثل گمشدگان، دبیرستان، سیمرغ، آواز تهران، لبه تیغ و کلی فیلم خوب دیگه که غالباً مربوط به همون دوران. اما بیژن امکانیان توی چند سال اخیر فیلم‌های خوبی مثل رخ دیوانه و تقاطع رو هم توی کارنامه خودش داره.
کار ردیفه. ببینیم علی جون، من یه کار آقای مهندس ردیف نیست.
چرا؟ من که 100 دفعه گفتم ولی مهندس قبول نمیکنه.
مهندس جون ببین، از همین الان سر کارشون خودم.
ضمناً بیژن امکانیان برنده تندیس زرین بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم تقاطع هم هست توی جشن خانه سینمای سال 85 و همینطور کاندید سیمرغ برای 24مین دوره جشنواره فیلم فجر واسه همین فیلم. آقای امکانیان عزیز، تولدتون مبارک، عمرتون با عزت.
به ما بگین که به نظرتون نظرات و نقدهای غیر تخصصی مخاطبان و مردم برای یک اثر هنری مثل فیلم و کتاب مهمتره یا نظرات و نقدهای منتقدین متخصص بهتره؟ کدومش مهمتره؟ 3075 3391 4142. من میگم که نقد خیلی مهمه. صدرا میگه نه اصلا مهم نیست. ایران صداییام که راحت میتونن برامون نظر بفرستن در انواع و اقسام گونه ها، متنی، صوتی و حتی تصویری. چقدر امکانات داریم؟ خبر خوب برای علاقه‌مندان تئاتر، علل خصوص نمایش‌های تعزیه و شفیق خانی داریم. حوزه هنری برای ایام محرم 10 تا مجلس تزیینی فوق‌العاده حرفه‌ای ضبط آماده کرده و میخواد تقدیم کنه به شما مخاطبا. شما کسی از اهل فضای مجازی نیستین، نگران نباشین، این تزیین‌ها قرار نیست در فضای مجازی پخش بشه، این دفعه قرار است تلویزیون پخش بشه. سنه که من این خبر رو برای شما میخوندم یه عالمه پیامک رسید به دستم که خیلی ها با من موافقن، بعضی هم که با صدر موافقن که حتما باش تماس گرفتن. آقا ساسان از بومهن نوشتن که به نظر من، نظر منتقدا اصله، خیلی هیچ تخصصی ندارن و فقط نظر میدن. آقا رضا از قم هم نوشتن وقتی هر کسی به خودش اجازه نقد میده با اسمش آدم از هرچی نقد و منتقده فراری باشه.
ما با نظر خودت موافقم دادا. با یه داد امکاری که میکنه خودش نظر نده برای کاری خودش، باید بذاره دیگران نظر بدن، امیدی نه اینکه مثلا خودش یک کاری کنه خودش هم نظری خودش بده.
آره.
فایده نداره داده اینجوری. از قدیم گفتن کدوم ماست بندی میگه ماستی من درشه. اگه خودش بخواد نظر بده که میگه من کتابم خیلی خوب است، داستانم خیلی خوب است، فیلمم خیلی خوب است.
آره بعدی باید این...
باری جلده من وفت با نظری شما موافقم،
دست شما درد نکنید، یه بار من موافق بودی
نوچره دم، من همیشه باید موافقم
قرونت برم. اون روز سر قومیت ها موافق نبودی که.
آره آره باری جلده خوب که ناختی قرونه دارم جلدم خوشحال شدم.
خدا
حافظم. خدا حافظم.
البته اینو بگم، ما نگفتیم که خالق اثر بیاد اثر خودشو نقد کنه، اصلا نمیشه، غیر ممکنه. ما گفتیم که منتقدا نقدن، حالا هم منتقدای حرفه‌ای باید نقد کنن، هم کسایی که مخاطب معمولی یک اثر هستن اونا هم دوستان نظر بدن دیگه. من میگم هر دوش لازمه. صدرا میگه نه، فقط نظر مردم و مخاطبا لازمه. شما چی میگین؟ 3391442 اگه با صدرا موافقین، این طرفدار 3075 اگه با من موافقین.
نظرم اینه که باید یه نویسنده که میخواد یه کتابی بنویسه باید ایده ها و شخصیت های جالبی در نظر بگیره که مخاطبای مثل شما آقا صدرای گل خوشش بیاد. یه شخصیت بد و قابل ناخوشایندی در این کتاب قرار بگیره که آدم نمیشه اصلا اونو خوند، اصلا چه برسه که به این که اونو پذیرفت.
اصلا کتاب چه هیجانی داره؟
دقیقاً، منتها هیجانش بیشتر برمیخوره به اینکه نویسنده چیزهای خوب خوب بنویسه، نه اینکه مثلا نویسنده بره یه دختری رو بکشه. مرسی، ممنون، خداحافظ.
بفرمایید، نگاه کنید اصلا طرفدار این صفحه مثل خودشان دیگه، کتابو هنوز کامل نخونده دارن نقد میکنن. اصلا ببین ماجرا چیه، چه اتفاقی افتاده، شخصیت اصلی کیه، قهرمان داستان چیه. بعدن لطفا نظر بدین، نقد کنید، عجولانه لطفا قضاوت نکنید. ممنونم. مدت با وجود همه محدودیت ها گروه های تئاتر صحنه‌ای زیاد داشتن به فعالیتشون ادامه میدادن. بگذارم که چقدر تماشاگر داشتن، اصلا داشتن یا نداشتن، ولی خب تئاتر صحنه‌ای خدا رو شکر که مدت فعال بود. امروز ما رفتیم سراغ بچه های تئاتر خیابانی ببینیم که اونا چرا اینقدر سوت و کورن و هیچ خبری ازشون نیست. سلام بر آقای شهاب راحله، رئیس انجمن تئاتر خیابانی، خیلی خیلی خوش اومدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
بنده هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و برنامه خوبتون، در خدمتم.
درود بر شما. آقای راحل، تئاتر خیابانی انگار مثل تئاتر صحنه‌ای پررنگ نبوده این مدت، درست میگم؟ اگر درست میگم بفهمید که دلیلش چیه.
ببینید 50% رو درست میفرمایید.
بله.
چون 50% دیگه اینطور بود که به همت دفتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی
درست.
یک اجرای مثلا هولوش مثلا 30-40 تا اجرا با 10 تا گروه دو سه ماه پیش تو ایام کرونا تو پیک اول بعد از پشت سر گذاشتن پیک اول برگزار شد که نمایش خیابانی بازم طلایه دار و ابتدا همیشه در کنار مردم حضور داشت و اجرای عمومی با رعایت پروتکل های بهداشتی داشتن.
خب حالا چرا کمتر شده؟
آهان الان تو این بحث پیک دوم به ما گفتن که یعنی از کل اداره کل حالا خود ارشاد از ما خواستن که تا جایی که میشه به دستور یعنی این هم به فرموده ستاد ملی کرونا اجتماع اتفاق نیفته، یعنی این که اگر شما قرار هم هست اجرای نمایش خیابانی داشته باشید بایستی چینش صندلی داشته باشید.
درسته.
اینطور نباشه که جهده‌ای باشه و مردم بیستن.
آها.
اینطور نباشه که اجتماع اتفاق بیفته، صندلی چینی بشه و صندلی ها زبدر زده بشه و بتونن مردم فاصله داشته باشه.
خب میدونید وقتی که ناخودآگاه یکی در واقع تئاتر اجرا میشه همه چون توجهشون جلب میشه به در واقع دیدن بازی بازیگرا و میخوام نما ماجرا از چه قراره، اگر واقعا صندلی چیده نشه همه کنار هم میرسن، اون فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیکنن. حتما میگن گفتن که اجتناب بکنید از اجرای تئاتر بدون چیده
شود. خیابانی به معنی تئاتر خیابانی نه، تئاتر در خیابان، تئاتر در فضای باز.
بله.
حالا استیجی طراحی بشه.
درسته.
و بر روی استیج و چینش و حالا فاصله گذاری ها
یعنی
و...
یکم باید ماهیت اجرا رو تغییر بدید.
دقیقاً.
درسته.
دقیقاً.
درسته.
یعنی ما کلا فرم رو باید تغییر بدیم.
بله.
و اینکه به سمت قاب عکسی دوباره میریم، انگار داریم تو صحنه اجرا میریم.
آها،
نهایتاً دو سویه یا سه سویه ما اجرا میریم، این نیستش که مثلا ما بتونیم چهار سویه یا دوار یا به صورت نمایش‌های ایرانی یا طرزیه یا نقالی بتونیم گردشی اجرا بریم.
درسته.
این گونه نخواهد بود. اما حالا اینطور صحبت شده که اداره کل هنرهای نمایشی مجدد برنامه ریزی کردن.
بله.
که برای محرم و صفر.
بله.
حالا تو پهنه رودکی اگر بشود گروه های خیابانی، گروه های بچه های فعال در خیابان که به هر حال شما میدونید 6 ماه تمام هنرمندا مستاصل مثل مابقی مردم ایران استیصال و عدم دریافتی، عدم نمیدونم حالا وام خاصی یا سرمایه خاصی
حالا همه مشاغل به وضعیت عادیشون برگشتن کماکان، ولی واقعا هنرمندای تئاتر یه مقدار هنوزم دچار مشکل و موزل هستن.
بله. بله.
بله.
گزارشات بسیاری هستش که احساس میکنم از حوصله برنامه و رسالت برنامه شما به دور باشه، که یک بحث مفصلی هستش که حتما انشالله در این باره من بسیار صحبت خواهم داشت.
بله.
که اصلا هنرمندا مخصوصا حالا دیگه نمیشه طبقه بندی کنی بگی سینمایی، تلویزیونی.
درسته.
نمیدونم تئاتر یا اینکه نقاشی، هنرهای تجسمی، ولی تئاتر واقعا از زیر صفر زیر 50 هم عبور کرده.
بله.
یعنی بچه ها واقعا دارن سراغ مشاغلی میرن که نه تو بحث تحصیل، البته بگم همه مشاغل همه شغل ها بر روی چش هم است، اصلا بالا و پایین نداره، تنزل و نمیدونم سعودی نداره. اما کسی که سالها توی دانشگاه عرق ریخته درس خونده این سزاش نیستش که امروز با پیک موتوری وایسه و حالا ماسک بزنه و شروع کنه جابجایی مردم. عیب نداره این کارا، این اصلا عیبی نداره، ولی اون دنبال یه کاری که
هر کس با در جایگاه حرفه مرتبط با تحصیلات و تجربه خودش فعالیت کنه. ما هم قبول داریم. درسته. حالا در برنامه تخصصی رادیو نمایش بیشتر اصلا به این حوزه میپردازیم، همکاران ما قطعا با شما صحبت میکنن در برنامه که در این حوزه هست، ولی ما قصدمون اینه که واقعا در واقع کمکی بشه. همه ما دوست داریم که یک پویایی در حوزه تات اتفاق بیفته، شرایط اینجوریه. اما میخوام از شما بپرسم، اولا انتصاب شما رو به عنوان رئیس جدید انجمن تبریک میگم. میخوام ببینم که برنامه شما چیه، حالا با توجه که در شرایط ویژه‌ای در واقع این مسند رو عهده‌دار شدین.
بله.
چجوری میخوایم مدیریت بحران کنین؟ آیا تلاش کردین توی این مدت که مثلا اجرا بگیرید برای هنرمندان در این عرصه، برای گروه هایی که فعالیت میکنن در تئاتر خیابانی؟
بله. ببینید به صورت همینطور شفاهان خدمتتون عرض بکنم، با یکی دو تا ارگان حالا شهرداری و زیر مجموعه شهرداری مترو.
بله.
و حالا یکی دو تا از مجتمع های بزرگ تجاری صحبت هایی شده که اونها هم ملاحظاتی دارن.
درسته.
درست. اما اون چیزی که میتونم الان تو برنامه شما قول بدم و به نتیجه رسوندیمش دیگه حرف پیش، اینه که توی جشنواره صاحب دلان امسال ما بتوانیم از بچه های کانون نمایشگران خیابانی استفاده بهینه بکنیم و اجرا برن.
بله.
با موضوع مذهبی.
درسته.
حالا خاص خودش. این چیزیه که اتفاق افتاده. بله. و اتفاقا همین دیروز با آقای فرهنگ داشتم